والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورزوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. گفتیم عامل شکل پذیری امت اسلامی یک حقیقت مشخص و اصیل و مقدسی است به نام ایمان که به این امت توان ابدیت و جاودانگی می بخشد. در طول تاریخ ملت‌های نیرومندی شکل گرفتند ولی چون عامل ائتلاف آنها نااصیل بوده متلاشی شدند، مثل ملت نیرومند روم که فتوحاتش تا قلب آسیا هم پیش آمد و امپراتورهای آن با قدرت نظامی فراوان بخش عظیمی از دنیا را به سلطه و استعمار کشنده بودند، ولی این امپراتوری به سرعت متزلزل و متلاشی شد. قدرت منچوها در چین، قدرت ساسانیان در ایران، قدرت هایی که در دامنه نیل به وجود آمد، هیکسوس ها، رامسس ها، تمدن هایی که در کرانه بین النهرین ایجاد شد، اکد ها، آرامی ها، فنیقی ها، همه اینها در قرون اخیر قدرت جرمن، امپراتوری اتریش، امپراتوری استعمارگر بریتانیای کبیر، همه متلاشی شدند، زیرا روابط این سیستم‌های حکومتی و دیپلماسی یک پیوست‌های نااصیلی است که قرآن از آنها به عنوان خانه عنکبوت یاد می کند. الذین یدعون من دون الله کمثل عنکبوت اتخذت بیت ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت. شبکه‌های قدرت‌های متمرکز سلطه‌جوی دیکتاتور به حدی پوسیده و متلاشی است که با یک نسیم نابود می‌شود و در تاریخ قدرت استقامت ندارد. اما اون عامل نهایی فطری طبیعی ماورایی به نام ایمان توده ناس به یک قدرت مطلقه مقدس حکیم الهی که موجب شکل‌گیری و استحکام هندسه یک گروه متعهد پایدار می شود. خصیصه دوم امت اسلامی نظارت عمومی و مراقبت همگانی است که هر مسلم نسبت به مسلم دیگر تعهد، نظارت و مراقبت دارد. این منطق غلطی که به جناب عیسی بستند و در انجیل‌های قلابی نوشتند کار مردم را به مردم و کار قیصر را به قیصر واگذارید. این منطق غلط است. اسلام نمیگوید هر کس به کار خودش. اسلام میگوید یک ملت باید بر حکومت نظارت داشته باشد. آحاد ملت در سیاست، در اقتصاد، در کوشش های دیپلماسی اجتماعی باید دخالت و نظارت داشته باشن. هر فرد مسلمان هر چند به ظاهر کم ارج است، ولی حق دارد در سیستم حکومت و دولت دخالت و نظارت داشته باشد. و مفهوم این حق گسترش عدل و حق و مبارزه با مفسدت و تباهی است. وقتی که چنین نظارت عمومی در یک امت پدید آید که همه در کار یکدیگر دخالت و مراقبت داشته باشند، پوسیدگی، تفرقه و پراکندگی در اون مجتمع پدید نخواهد آمد و شبکات ارتباطی مردم به صورت تار عنکبوت نیست، بلکه به صورت ریسمان‌های استواری است که تمام پیوندها را در همه روابط متدیک اجتماعی توجیه و تثبیت و تسجیل می کند. امر به معروف و نهی از منکر اون نیست که یک آقا بگوید تاکسی ران موسیقی رادیوات را خاموش کن. امر به معروف و نهی از منکر یعنی یه مسلمان بگه آی اداره رادیو تو کارت درست کن، نه بقالی که یه دستگاه رادیو داره. یعنی عموم ملت در همه وجنات و شبکات و سازمان‌های اجتماعی باید مراقبت داشته باشند. انتقاد، ارزش، مبارزه، بیان حق، مراقبت کامل در تعلیم و تربیت، در امور اقتصادی، فرهنگی و همه نیازهایی که یک جامعه زنده با آن روبرو هست. خصیصه اصیل دیگری که امت اسلامی حائز است، حرکت او به سوی کمال است. حرکت یکی از قوانین اصیل طبیعی است. یک آب راکد بی حرکت می گندد، پر میکروب و کرم می شود، ولی یک رودخانه قرنده که از ستیق کوه به سوی بیابان سرازیر می شود و خود را به سنگ و دره می کوبد، در هر حرکت و موج اکسیژن ها را به خود جذب می کند و به صورت یک آب حیات بخش در می آید. ملت‌های متراکم ایستا بدون جهش به صورت یک جامعه تفتن پوسیده در میاد که مثل کرم و باکتری بین هم میلولند و فساد ایجاد میکنند. حتی در کشورهای کمونیستی وقتی که همه برنامه هاشون اجرا میشه برای این که جامعه را از ایستایی و رکود خارج کنند، به عنوان تصفیه های فرهنگی دو مرتبه موجهایی در بین توده ایجاد میکنند که اینها از حرکت باز نمانند. ای گروه جوانانی که هزاران هزار در این نشست به نام اسلام فراهم آمدید و ثابت کردید که شما نگهبانان این ایمان راستین هستید، باید بدانید یک جامعه استاپه ایستا و بدون توقف می میرد، می بوید، می گندد و روح جهش و بالندگی و تحرک خود را از دست می دهد. تنها امتیاز مشخصی که امت اسلامی دارد جنبش و جهش او به سوی کمالات است. یعنی یک مسلم وقتی که از خدا می خواهد که راه راست را به او نشان بدهد، معنیش این است که من راه می روم که راه می خواهم. یک فرد فلج، یک بیمار سرطانی که در گوشه ای افتاده هیچگاه نمی گوید راه را به من نشون بدهید. اون کسی راه می خواهد که در تکاپوس و کولبار سنگینی از مسئولیت بردوش دارد و می خواهد موانعی را که در برابر او پدید آوردند بردارد، بشکند، بکوبد و به راه خود ادامه دهد. مردم، شما نباید یک جامعه متوقف باشید. ما 4000 سال است راه می رویم، نه 2500 سال، 4000 سال از زمان ابراهیم بتشکن، از زمانی که اون جوان مبارز فداکار به نام ابراهیم برخاست بر ضد شرک و جهل و جور و مفسدت و نظام‌های غلط اجتماعی قیام کرد، راه افتاد. در طول تاریخ 4000 سال است که این امت حرکت می کند، بل نتبع او ملت ابراهیم. ما از مکتب و روش پویای زاینده ابراهیم پیروی میکنیم و این امت طی این 40 قرن در طول تاریخ حرکت کرده. هر رهبر که از دنیا رفته پرچم را به رهبر دیگر داده، از ابراهیم به اسماعیل به اسحاق به یعقوب به یوسف به موسی به سلیمان به داوود به عیسی به یوشع و به محمد. و این پرچم به دست علی و حسن و حسین ادامه یافته و امروز که رهبر حقیقی ما غایب است، باز این پرچم در دست آن متعهدان مسلم آگاهی است که باید در طول زمان علارغم توطئه‌های بیگانگان و استعمارگران، این رودخانه مسیر خود را در تاریخ ادامه بدهد. وقتی که میگویی اهدنا الصراط المستقیم، کاروانی را به نظر بیاور که مثل یک رودخانه جوشان در بستر زمان پیش می رود. پیشا پیش ابراهیم است و دیگر رهبران، و ما باید در بستر زمان و در رودخانه جوشان حیات امت حرکت کنیم و یک لحظه از این چهش باز نمانیم. همچنان که کرات آسمانی در حرکتند و الکترون‌ها در جنبش و جهش، انسان که بهترین و ارزنده ترین موجود آفرینش است، او هم باید در حال جهش و بالش باشد. و ما دارای یک مقصد هستیم، آنچه امت مسلم را به صورت یک گروه همگام هماهنگ متعهد بیدار درآورده، هدف واحد است. هدفهای گوناگون جوامع را پراکنده میکنه. چرا ملت‌های بزرگ دنیای امروز یک پارچگی ندارند؟ زیرا هدف واحد مشخص مقدس متعالی در پیش ندارند. لکن امت مسلم یک هدف عالی دارد و الالله مسیر و ان الی ربک منتها و ان الی ربک رجعا، ذات متکامل قیوم کبریایی الله همه امتها و همه پدیده‌های آفرینش را به سوی خیش جذب و جلب می کند. می گوید به سوی من آیید تا از کمال برخوردار شوید. لمن کان یرجو لقاء الله، قرآن می گوید هر کس می خواهد الله را ملاقات کنه باید در این سیر به جهش بیفته. لقای الله، اون لقایی که صوفی ها و درویش های منحط و منحرف می کنند نیست. لقای خدا یعنی انسان بدون مقام از پرش و پرواز برسه که صفات خدا در وجود او تجلی پیدا کنه. علم خدا، مهر خدا، توان خدا، اونگاه این انسان است که به صورت درخشنده ترین چهره آفرینش بر افق هستی تجلی میکنه. یک جوان پاک نماینده پاکی خداست، یک جوان دانش پژوه خلیفه خدا در علم خداست. ما قبل از همه باید به انسان این حقیقت بارز را ارائه دهیم که ای انسان، تو ارزنده ترین موجود آفرینشی، مبادا تحقیر شوی. مکتبهای موجود دنیا انسان را تحقیر می کنند. اپیکوریزم، فرویدیزم بشر را در پایین تنه متمرکز می کنه. مارکسیزم بشر را به صورت ابزار بیل و کلنگ در می آورد. ولی اسلام می گوید انسان مظهر نسخه الهی، جانشین پروردگار در زمین، عالم اکبر است. همین انسان در صحیفه جانش، در ضمیر متلعلع وجودش اونقدر هیمنه و شکوه و درخشش وجود دارد که می تواند حقایق ماورایی را در خود تجلی دهد و از آبشخور حیوانیت به اوج حقیقت انسانی عروج کند. شما باید بدانید زندگی مادی زندگی خوک و خرس است. ما بالاتر و والاتر و اعلاتر و متعالیتر از آنیم که بخواهیم حیوان صفت زندگی کنیم. پس یک جامعه متعهدی که نظارت عمومی دارد و به سوی مقصد حرکت میکند، یک کاروانی را تشکیل میدهد که در بستر زمان میغرد، میجوشد، میتوفد و پیش میرود. هر سنگی که به دست قدرتمندان، مستبدان، استعمارگران در برابر این رودخانه قرار بگیره، با یورش این آب پرموج در هم کوفته میشه. ببینید، میگوید و یقیمون الصلاة، یعنی خصیصه دیگری که جامعه اسلامی دارد برپا داشتن نماز است. حال چه بگویم، در طول تاریخ دست‌های خطرناک وارد جامعه ما شده، در فکر ما و ایمان ما اونچنان دست برد زده که حقایق وارونه جلوه داده میشه. قرآن ما از لحاظ تفسیر، از لحاظ تأویل تحریف میشه، امامان ما تحریف میشوند، عبادت ما تحریف میشه. وقتی که من میگویم صفت ممتازه شاخصه امت مسلم اقامه صلات است، شما وقتی که نمازهای بیروح، نمازهای بیرنگ را در مسجدها، در خانه ها میبینید، نسبت به اسلام بدبین میشید. نماز میخواند، ربا میخورد. نماز میخواند، فحشا مرتکب میشود. نماز میخواند، تجاوز میکند. اینجاست که اون جوان نماز نمیخواند. ولی باید بداند صلات یعنی جبهه‌گیری جامعه به سوی تکامل، صلات یعنی بالندگی امت مسلم به سوی تعالی روانی، صلات یعنی پرواز جامعه به شقیق والای کمال مطلق. پس خصیصه امت اسلام اقامه صلات است. یعنی ما جامعه هستیم دارای جبهه‌گیری مشخص و مسلم، و این جبهه‌گیری به نام صلات مشخص شده. در این قرآن مجید نوشته ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بر مؤمنان یک فرمان مشخصی است که باید جامعه در پرتو این حرکت و جبهه‌گیری به سوی کمال حرکت کنه. مبادا در این مجلس کسی باشد که نماز نخواند، مبادا در این مجلس کسی باشد که نمازش به صورت بیروح و مرده و یک حرکت عادتی و تکراری باشه. نگاه کنید، قرآن میگوید یقیمون الصلاة، معنیش این است، نه این که خودش تنها نماز بخواند، جامعه را در اقامه صلات به سوی کمال پیش براند. یک ملت نماز ملت ضعف و شکست و تو سری خوری و بیماری و لودگی و پراکندگی و ناتوانی نیست. امت نماز امت زنده، برازنده، رزمنده، جبهه یافته، بسیط شده، نیرومند، به سوی هدف مبارزه بر ضد هر عامل خلاف تکامل. و ما میبینیم صلات اسلامی نمودار حرکت جامعه است. شما اگر در نیایش مذاهب دیگر بررسی کنید، همه در حال سکونند در برابر مجسمه بودا یا مجسمه مریم یا دیوار ندبه یهود. یه عده زانو میزنند، بدون حرکت نیایش میکنند. ولی صلات اسلام صلات حرکت است، ایستادن، خم شدن، به زمین افتادن، نشستن، برخاستن، سخن گفتن، دست را حرکت دادن، اینها علامت حرکت است. یعنی جامعه نماز و امت صلات یک جامعه است که همیشه متحرک است و جهش دارد. خواب‌آلوده و ضعیف و بیچاره و تو سری خور و دردمند نیست. نخستین حرکت صلات حرکت دست است تا بناگوش و گفتن الله اکبر و الله را بزرگتر از هر قدرت، از هر مقام، بزرگتر از هر اندیشه و هر فلسفه و هر نظام و هر سیاست دانستن و همه را به پشت سر انداختن، به همه چیز بی اعتنا بودن و به سوی قدرت مطلق الله روی آوردن و همون سرود ابراهیم قهرمان را خواندن و جهت و وجه الذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. کاروانی که 4000 سال است در بستر زمان حرکت می کند، پیشوایش می گوید رویاروی می شدم به سوی خدا، تلاش خود را به سوی خدای متوجه می کنم که اون خدای پدید آورنده آسمان و زمین است، حنیف است، مقیاس تفکر من راستین است، من به سوی چپ و راست متمایل نمی شوم، حنیفم، استوارم و راستم، و ما انا من المشرکین، برای خدا شریک قائل نمی شم. یعنی هیچ قدرتی را در برابر قدرت الله به حساب نمیارم، از هیچ قدرت نمی ترسم، از هیچ تمرکز نیرو نمی هراسم، به هیچ قدرت امید ندارم. امید من، خشیت من، عشق من، عرفان من، توجه و رویارویی، جذب و جلب و شوق و اشتیاق و جهش و پرواز و بالش و همه حرکات من به سوی اون اللهی است که پدید آورنده همه حقایق هستی است. نگاه کنید صلات ما به چه صورت مسخره در آمده. در هر مسجد عفونت مستراح، مشتی پیرمند، عده باربر خوابیده، ولی مسجد در صدر اسلام، ستاد ارتش، مرکز حکومت، مرکز قضاوت، بیت المال، مجلس شورا بوده و نماز نخستین گام به سوی هر حرکت بوده. اگر میخواستند دانشی بیاموزند اول نماز، اگر از دار و صلاح مسجد میگرفتند اول نماز، سپس حرکت به سوی جبهه جنگ. نگاه کنید از یک مسجد گلی در یک ده کوچک به نام مدینه، سربازان نیرومندی در سایه نماز با شمشیر آخته تا مرز امپراتوری بیزانس روم حرکت میکنند. 20,000 مسلمان پابرهنه بی سلاح بی آذوقه به نیروی قهرآمیز ایمان متعالی با 600,000 سپاه مسلح امپراتوری روم مواجه می شوند و او را وادار به تسلیم می کنند. همه این قدرت ها، قهرمانی ها و مبارزه ها برخواسته از حقیقت نماز بوده، نه این که یک سجاده قیمتی بیندازیم و جانماز ملیل دوزی و بعد عطر و گلاب و عبای نائینی و یک نماز، ولی بی حرکت. حرکت منشأش صلات است. شما ببینید یکی از ارکان صلات قیام است. باید یک مسلم برخیزد، قومو لله قانتین، برخیزید برای خدا پرستندگان باشید. یک جوان که در مسجد دانشگاه به نماز می ایستد، یک کارگر در کارگاه، یک کشاورز در کشتزار، یک پیشه‌ور در بازار، وقتی که می ایستد باید به خود تفهیم کند که من ایستادم برای قیام به وظایف اجتماعی، من برخواستم برای مبارزه با هر پلیدی و ناروایی، من برخواستم برای جبهه‌گیری به سوی حق و بر ضد اهریمن. این قیام نشان دهنده قدرت یک مجتمع بیدار و متعهدی است که در هر شبان روز برمیخیزد. مسلمان خوابیده نیست، مسلمان نشسته نیست، مسلمان همیشه در حال قیام به ایفای وظایف اجتماعی خیش است. ولی این انسان دست خوش غرور نمی گردد. شما اگر تاریخ را بخوانید، غرور قربانی های زیادی داده. متکبرین، مستکبرین، مستبدین، قدرت های متمرکز اهریمنی، نمرودها، فرعونها، هیرودها، سزارها، کزارها، آتیلاها، هیتلرها و همه قدرتمندان بر اثر داشتن غرور جوامعی را به خاک و خون کشیدند تا بتوانند حس جاه طلبی، مقام پرستی، امپریالیزم، جهانخواری خود را اشباع کنند. یک اسکندر از ناف اروپا تا قلب آسیا می دود، می قرد، می سوزد، می کشد تا حس استکبار او ارضا شود. یک رامسس به نام فرعون همه جنایات تاریخ، پدیده فزونخواهی، خودخواهی، خودپسندی، خودبزرگبینی و خودپرستی افرادی است که میخواهند از جامعه بالاتر باشند، فکر خود را به جامعه تحمیل کنند. ان فرعون علا فی الارض، فرعون برتری جوی بود، برتری جویی های معاویه ها، یزید ها، عبدالملک ها، هارون ها و منصور ها و متوکل ها، موجب شد که کاروان تکاملی اسلام در حرکت خود دچار وقفه شود. اسلام مبارزه پیگیر خود را با خود بزرگ بینی و غرور و استکبار همیشه دنبال میکنه. نماز درسی است برای مبارزه با استکبار. ناگهان فرمان میرسد فرکعو مع الراکعین، شما هم با رکوع کنندگان رکوع کنید. ای انسانی که قیام کرده بودی برای ایجاد مسئولیت و ایفای وظایف، اکنون در برابر قدرت مطلق الله خم شو، زیرا تو فقط در برابر یک قدرت باید خم شوی. حق نداری غیر از الله در برابر هیچ کس خم شوی. فقط رکوع تو باید در برابر قدرت الله باشه. اونهایی که حاضر نیستن در برابر الله خم بشن، مجبورند هر روز در برابر هر کس خم بشن. ولی یه مسلم که در برابر الله خم میشه، سر در برابر هیچ کس فرود نمیاره. ورکعو مع الراکعین، مگر راکعین کیان؟ همه موجودات هستی راکعند. خم شدن ایجاد یک منحنی میکنه. شما دانشجویانی که از همه سو آمدید، مخصوصا دانشجویانی که از خارج از کشور در این مجلس هستن، شما هندسه خوندید، میدونید همه حرکت های جهان بر مدار منحنی میگرده، یعنی مداری که زمین به دور خورشید بیضی شکل منحنی و خمه، حرکت الکترون ها منحنی و خمه، آسمان در حال انحناست. شما گنبد های مسجد را ببینید، خم است، منحنی است. یعنی اوی دنیا، دنیای پنتاگون، دنیای قدرت های عظیم نظامی، قرآن، دنیای بمب‌افکن ها، زیر دریایی ها، موشک هایی که با کلاهک های اتمی انهدام دنیا را نقشه میکشید، وارد اون محیط بشید، برید نیویورک را ببینید، لندن را ببینید، برید بون را ببینید و پاریس، چی داره؟ هرچه هست دودکشه. یعنی دنیا، دنیای تکنیکه، دنیای صنعته، دنیای ساختن بمب‌افکن، تانک چیفتن، مسلسل خمپاره. تا این سلاح‌ها فروش بشه، ایجاد جنگ افروزی در ویتنام، در فلسطین، در خاورمیانه، فروش اسلحه به قیمت کشته شدن میلیون ها انسان بیگناه برای سیر کردن شکم کمپانی های اسلحه ساز. ولی وقتی که به شهرهای اسلامی میرید، دودکش نمیبینید، گنبد میبینید. گنبد یعنی انحنا، یعنی تسلیم انسان در برابر قانون آفرینش، یعنی در زیر سایه این منحنی محبت است، عشق است، عاطفه، برادری، برابری، دوستی، فداکاری، بعد مجاهدت، ایثار، شرف، عفاف، اخلاق، درخشش ضمیر، تجلی معنویت عشق و حق، نمودار تعالی انسانی و انجلای اون حقیقت محضی که در درون انسان به نام ایمان حقیقت یافته است. ورکعو مع الراکعین، خم شو در برابر قدرت مطلقه حق، با استکبار مبارزه کن، به خاک بیفت. ولله یسجد من فی السماوات و الارض، اینقدر دماغ گنده نشه ای انسان قدرتمند، تو از خاک پدید آمدی، دوباره به خاک برمیگردی. اینجاست که در مکتب تربیت نماز استکبار، خودکامگی و خود بزرگ بینی وجود ندارد و ما میبینیم همه و همه در یک صف و در یک مدرج قرار میگیرند. این است که چنین جامعه طبقه ندارد، همه در یک ردیف و همسر و هماهنگ یکدیگرند. پس خصیصه جامعه اسلامی اقامه صلات است، صلاتی که زندگی بسازد، قدرت بیافریند و پاکدامنی ایجاد کند. ماه رمضان پایان می‌یابد. ببینید، شاید هم من نتونم در برابر شما قرار بگیرم، فرصتها اندک، خطرها زیاد. حال که با هم نشسته ایم میگویم بیایید به نماز خود روح بدهید و شکل و حیات ببخشید تا جامعه ای بیدار باشید. خصیصه دیگر امت اسلامی و یعطون الزکات، سیستم اقتصادی اسلامی مترقی ترین سیستم اکونومیک جهان است. یعنی همه مسلمانان باید زکات بدن. زکات دو معنی دارد، یکی پاکی، دیگری رشد. جامعه باید رشد پیدا کند. جامعه اسلامی باید پاک باشد و این رشد و پاکی بر اثر زکات انجام میگیره. یعنی انفاق، صدقات و زکات موجب می شود که جامعه در یک سطح مستوی از زندگی قرار بگیره، نه این که یک شکاف هولناک بین طبقات جامعه ایجاد بشه. در شمال تهران خانه ساخته شود 140 میلیون تومان و 50 میلیون تومان گچبری و تابلوهای نقاشی از حراجخانه های لندن. ولی در جنوب شهر در میان بیغوله ها گروهی زندگی کنند با بولدوزر هم مواجه بشن. این شکاف نشانگر این است که این جامعه یک جامعه اسلامی نیست، شکل امت مسلم را ندارد، زیرا زکات در این جامعه رواج نداره. اگر زکات را به معنی محدودش بگیریم، شتر و گاو و گوسفند و گندم و خرما، نه، زکات یعنی تعاون عمومی، همکاری عمومی، سمپاتی اجتماعی. یک جوان دانشجو اگر یک دانش آموز را درس بدهد زکات داده است. اگر یک مرد به یک خانمی که فریب خورده پناه بدهد زکات داده است. اگر یک بانو یک دختر فریب خورده را نجات بدهد زکات داده است. پس زکات در مفهوم گستردش، یعنی تعاون و تعاضد عمومی بر مسیر حق و جبهه‌گیری روشن. من دیشب گفتم، امشب هم میگویم، به عنوان یک گوینده آگاه به شما میگویم، امروز بیش از هر چیز زکات باید در مسیر تبلیغات و انتشارات صورت بگیره. این که ما بیایم برای یه آقای خانه بخریم یه اقدام کوچکی انجام داده ایم در یک محیط بسته، اما اگر این کتاب را در یک اشل گسترده در همه سوی جهان پخش کنیم، برای رشد و پاکی جامعه انسان گام برداشتیم. امروز دنیا در معرض طوفان‌های خطرناکترین سیستم‌های ایدئولوژیک قرار دارد. دام‌ها برای شکار جوان‌ها گسترده شده و این ماییم که متعهدیم که این جوامع را حفظ کنیم. من نمیدانم چه بگویم، ولی یک دل دردمند به من فرمان میدهد که سخن بگویم، ترس بگویم، دردناک بگویم، شاید اثر ببخشد. باید این حقیقت پذیرفته بشه که امروز تبلیغ در انحصار یک ادعای خاص نباید باشد. چه مانعی دارد که یک ایدئولوگ بزرگ، یک متفکر اسلامی مثل شاد روان دکتر شریعتی رضوان الله علیه بیاید همه دانش‌هایی را که در سوربن اروپا فرا گرفته در خدمت اسلام و دین بیاورد، جامعه جوان را به سوی اسلام، تشیع راستین، پاکی و بیداری رهبری کند؟ چه مانعی دارد گویندهی به نام دکتر پیمان، به نام دکتر توانا، به نام دیگران بیایند، پاک باشند، تحصیل کرده باشند، دانشجویان را راهنمایی کنند؟ من این درد را به کجا ببرم که رئیس بخش فوق العاده دانشگاه تهران یک مرد بهائی باشد به او اعتراض نکنند؟ در سر کلاس استاد روانشناسی، استاد جامعه شناسی بهائی باشد، کمونیسم باشد، جوانهای مسلمان را منحرف کند به او اعتراض نکنند. ولی اگر یک دکتر مسلمان مثل دکتر کاظم سامی پیدا شود که یک عمر در اسلام تتبع کرده، مجسمه ای از پاکیز به او دشنام بدن، به مسجد قبا دشنام بدن، به حجازی دشنام بدن، مگر ما چه گناه کرده ایم جز این که از همه امتیازات چشم پوشیده ایم، خانه نشین شده ایم، ضربه دیده ایم، زبانمون و قلممون از کار افتاده، حال که میخواهیم یک گروهی از طبقه جوان را از چنگال فساد، کمونیسم، انحطاط اخلاقی رها بدیم، با تعهدی که داریم بنویسیم، بیندیشیم، تحقیق کنیم، پژوهش کنیم، فریاد بکشیم، به دردها برسیم، ما را تقویت نمی کنند، چرا به ما حمله می کنند؟ مگر در مسجد قبا چه می گذشت جز حقایق دین گفتن؟ اگر گوینده لباس دیگری دارد چی گناه دارد جز این که برای رهایی نسل جوان با لباس اونها هم لباس شده تا جوان انس بگیرد بیاید به من صریحاً بگه من زنا کردم، من مرتکب فحشا شدم، ما هم راه نماییشون کنیم. آقایان وعاظ شریف، روحانیون عزیز متعهد، حال ما باید با دشمنهای بزرگی که داریم لااقل با هم متحد باشیم. امروز اسلام دشمنان بزرگ دارد، کمونیسم یک قول بزرگ، مسیحیت یک اجدهای بلعنده، یهود یک متجاوز قسی القلب. در برابر این همه دشمن جامعه اسلامی باید متحد باشد تا بتواند کیان خود را نگهداری کند، بر روی پای خیش بیستد. تبلیغات باید گسترش پیدا کند، هر کس در هر لباس و در هر موقعیت باید این ایدئولوژی را در دنیا گسترش بده. شما اگر به پاریس برید در خوابگاه دانشجویان میبینید دانشجویان زانو زدن، قرآن را باز کردن، نهج البلاغه را عمیقاً به این کتاب های مقدس سعادت آفرین مراجعه میکنن. ما باید به اونها غذای فکری، مدد اقتصادی، کمک معنوی و مادی بفرستیم تا این جوانها در برابر سیل دشمنی ها بتوانند بیستند و قدرت ایمان خودشون را حفظ کنند. زکات، همکاری عمومی در زمینه فکری، اعتقادی، علمی، آموزشی، تبلیغی و اقتصادی، نه این که همه در راه اقتصاد مصرف بشه. من چه بگویم و چه بگویم؟ یه مسجد می سازند کاشیکاری متری 4000 تومان، فرش‌ها همه و همه مجلل، لوسترها گران قیمت، ولی این مسجد یک ورقه نشریه ندارد. چه میشه به عوض پول این لوستر، به عوض پول این فرش بیایید یک ماشین چاپ در کنار شبستان بگذارید، بنویسید، ترجمه کنید؟ از خارج میان میگن ما کتاب میخوایم، در مراحل فکری، فلسفی، اقتصادی، حقوقی، تربیت، چه بگویم؟ کتاب نداریم، کم داریم، گسترده و مستدل نیست. من اگر بخواهم یک قرآن به زبان انگلیسی برای یک دانشجو در کالیفرنیا بفرستم، 60 تومن پول قرآن، 50 تومن پول تمر، از کجا بیارم؟ کدام حاجی آمد دست من را گرفت؟ پول یک هندوانه مساویست با پول یک نهج البلاغه؟ ای حاجی که در طبقه 4 خانه‌ات حوض سنگ مرمر ساخته ای، چه می شد به ما کمک کنی؟ یک ماشین و افسد داشته باشیم، قرآن را، نهج البلاغه را، تحف العقول را، صحیفه سجادیه را منتشر کنیم برای دانشجوی تشنه‌ای که در اون سر دنیا دستش به سوی ما دراز است، پاسخ بدیم. آی کسی که برای حرم امام رضا در طلا می‌خرید. امام رضا عظیم‌تر از آن است که با طلا شکوه پیدا کنه، مگر ائمه بقی که گنبد و بارگاه ندارند، نعوذ بالله، محترم نیستند. چه میشد یک دار و نشر، یک دار و تبلیغ، یک مرکز فرا گرفتن زبان، یک مرکز تحقیق در این مملکت تشکیل بشه، ما بتوانیم کتاب، مجله و نشریه و جزوه در همه جا پخش کنیم؟ به چشم خودم دیدم یک کتاب مال لنین به نام چه باید کرد به اندازه یک بند انگشت چاپ کرده بودن به قطر یک دست، بعد این رو با ذره بین میخوندن. این کارش گناه میکنن. 70 سال فلسفه دارن، فکر دارن، اقتصاد دارن، دیپلماسی دارن، سیاست دارن، قدرت نظامی دارن، شبکه‌های تبلیغی دارن، کمیته‌های حزبی دارن، جوان‌ها را می‌قاپن. به این قرآن قسم، عده‌ای از جوانانی که در جلسه تفسیر من بودن حالا رفتن دو چپ شدن. قربان کی گفت تو بگید صلوات بفرستی؟ من دارم مردم تحریک میکنم، ای با یک صلوات همه خاموش میکنی. فضولی ها چیه؟ حال این وظیفه بر عهده ماست. من بهتون صاف بگم دولت این کاره نیست. 40 میلیارد بودجه گذاشته تفصیلی، 4 قران برای تبلیغ اسلام نگذاشته. یک کتاب که میخوایم چاپ کنیم 1 سال تو سانسور میمونه. من این درد دل اینجا میکنم چون حرف منه که به وزارت فرهنگ و هنر نمیرسونن، اصلا کسی من اونجا راه نمیده. اگر بخوام برم باید جلو میز خانم بهایی 1 ساعت سر پا وایستم، او هم اعتنا بهم نکنه. حالا سخنرانی امشب هست، فرداش ادامه داره یا نداره؟ من الان که ادامه داره میگم. این مامورین دولت که اینجا هستن برن گزارش بدن. مگر دولت نمیگه من دشمن مارکسیستم؟ به من جواب بده، ما یک کتاب بر ضد مارکسیست نوشتیم، چرا 1 سال تو سانسور مونده؟ چرا همه جاهاش خط زدن؟ یک کتاب موعود انجیل، یعنی پیغمبر موعود انجیل، یه بارم چاپ شده، چرا چاپ دومشه توی چاپ خونه نگه داشتن؟ یک کتاب وحی و نبوت، کتاب 100% علمی، مال استاد شریعتی، یه بار چاپ شده، چاپ دوم چرا 1 سال معطل کردن؟ گفتن ای اینجا به خسرو پرویز جسارت شده. لا اله الا الله. به امام صادق جسارت میشه در این اجتماع، به خدا جسارت میشه.
کتاب 23 سال چاپ شده، قرآن و پیغمبر رو دروغ معرفی کرده، عیب نداره. حالا خسرو پرویز شهوتران جانی که نامه پیغمبر رو پاره کرده، یکی بهش بگه گوشه چشمت ابروس این جرمه؟ چی میگن این سانسور چیا؟ یه عده بهایی، یه عده تودهی، یه عده مسلمان بیکاره چرسی و منگی رفتن تو وزارت فرهنگ و هنر یه حقوق بگیرن. بعد آقا باید حقوق بگیره، میگه چه کار کنم؟ میگه خب اگر این کتابه بگم قابل چاپه، که میگن یه کار نکرده، یه قلمی ور میداره همینجور که چرت میزنه هی خط میکشه، هی خط میکشه، فکر نمیکنه یه انتشارات به سطحی که 10 سال رنج کشیده، یک سرمایه اندر جمع کرده، وقتی که این کتابش تو چاپخانه بپوسه چه کنه؟ این نهج البلاغه 1 سال من روش زحمت کشیدم، خودم ترجمه کردم. اگر بدونی چه زجری کشیدم، خدا کنه زجرم راست باشه یک اجر ببرم. حالا در این اجتماع اصلا انسان کار با اخلاص هم نمیتونه بکنه. یعنی من الان بگم بابا این کتاب بخرید، میگن آقا داره کتاب فروشی میکنه. زحمت کشیدم هم دقیق ترین فرمایشات مولا را تشریح کنم، هم روان ترین قلم. حالا یه آقای به عوضی که میری به خانه همسایت، به خانه قوم خویش یه دست گل میخری به 50 تومن، خب این کتاب ببر، برای یک عروس و داماد کتاب ببر، پسری بستگانی در خارج از کشور داری از اینها ببری. دمی درم هست، همین الان هم منتشر شد. و یوتون از زکات. پس خصیصه دیگر جامعه اسلامی این است که یک تعاون و تعاضد عمومی دارند. حال اگر فردا انشاءالله موفق بودیم و سخن گفتیم، بقیه خصائص امت اسلامی را مشخص خواهیم کرد، که بلکه با آگاهی به این حقایق انشاءالله بتوانیم از رکود و فساد نجات پیدا کنیم و به سوی روشنایی ها و نورها و حقیقت ها حرکت کنیم. خدایا برای دعا باشین، شاید یک خبری از او بالاها بشه. خدایا تو را به حقیقت اسلام قسم، امت ما را امت اسلامی قرار بده. بار پروردگارا ما را اهل صلات و زکات و تعهد و مسئولیت مقرر بفرما. خدایا مشکلات را از برابر مسلمانان بردار، توطئه های بیگانگان و استعمارگران و عمال آنان را به خودشون بازگردان. من استدعا دارم به حدی آرام برید بیرون که هیچ بهانه‌ای به دست کسی ندید. موتور سوارها صبر کنن آخر برن. این کتاب را دم در تهیه کنید، در ظهور ولیت تعجیل فرمایید.